أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این فرع بود که مرحوم صاحب عروه فرمودند به شرط اذن الامام، و فرمودند اگر از امام معزون نیست این شخص، قائل به تفصیل میشیم بین زمان حضور امام و امکان استئذان. در اون صورت ما تفصیلی که مشهور فرموده در اون صورت قبول میکنیم که امکان استئذان بوده، اگر اذن بگیرد خمسشا به امام میداد، بقیهش مال مقاتلینه. اما اگر اذن نگیرد در زمان حضور و امکان استئذان، همش مال امام علیه السلامه. و بین جایی که امکان استئذان نبوده مثل زمان غیبت، اینجا میفرماین نه، همون حکم خمس جاریه. پس مرحوم سیه تفصیل قائل شدن در مسئله بین زمان حضور و امکان استئذان، که در اونجا دو صورت داره: استئذان شد خمس، نشد همش مال امام. اما در زمان غیبت نه، حکم خمس جاریه، یک پنجم را میدهد، بقیه مال مقاتل هست، مال خود اون شخص هست که جنگ کرده و اون مال را غنیمت را به دست آورده. این بیان ایشون بودی که یکی از اقوال در مسئله هست. عرض کردیم شش قول در مسئله هست. قول اول که منسوب به مشهور هست و بزرگان مثل مرحوم شیخ طوسی و دیگران ادعای اجماع کردن علامه، این است که نه، مطلقا ما قائل میشیم به اینی که اگر استئذان از امام شد خمس واجبه، خمسش بدهد، بقیه مال مقاتلین. اما اگه استئذان نشد همش مال امام دیگه، فرق نمیذاریم بین زمان حضور و غیبت. این نظر مشهور در مسئله بود. ما ادله مشهور را، وجوهی که مشهور برای اثبات این مطلب با آن تمسک کرده، اینها را ذکر میکردیم. عرض کردیم وچه اولشون همون اجماع هست که بیانش گذشت، و وچه دومشون مرسله عباس الوراق بود که در اون این تفصیل آمده بود، ولی این مرسله از نظر سند ضعیف بود. هم خود عباس الوراق هم امن ذکره داشت که امن سماه دیگه ذکر نکرده بود که از کی نقل میکنه، هم کسی که راوی از عباس الوراق بود اینا مجهول بودن بعضیاشون، و مرسل بود حدیث، ذکر نشده بود اصلا کی هست. بنابراین حدیث در سند ضعیف بود، و لذا به نظر کسانی که سند را معیار قرار میدن، توثیق روات را معیار اعتبار میدانن، چنان که عبارت آقای خوی را دیروز خوندیم، این روایت قابل استدلال نخواهد بود. ولی عرض کردیم که نه، ایشون که میفرمایند ما دو راه داریم، لا غیر، یا اطمینان شخصی یا اطمینان نوعی، که اطمینان نوعی رو فقط میفرمود که توثیق روات هست، یعنی قاعده عامه، قرینه عامه رشون منحصر میکرد در توثیق روات. البته اگر اون نبود میگفت اطمینان شخصی داری، اون مسئله نیست، اطمینان شخصی حکم قطع را داره، اون حجته. اطمینان شخصی نبود، تنها یه راه داری میشون میفرمون، راه دیگری که با ضعف جبران بشود به وسیله عمل مشهور، قبول نداشتن، و لذا به این روایتشون میفرمون ما عمل نمی کنیم. ما عرض کردیم که نه، این خلاف نظر مشهور فقهای شیعه است در طول تاریخ، که تنها یک راه نداریم برای اعتبار روایت. شون میفرمون نه، این یکی از راه هاست برای اعتبار روایت، راه های دیگری هم هست برای اعتبار روایت، از جمله اونها عمل مشهور هست، و این راه عقلایی هست. عرض کردیم در محاکم این که الان در دنیا در جریان داره، اینطوری نیست که فقط بگن آقا آدم ثقه‌ای که من قاضی میشناسم بیارید تا این من پرونده را نظر بدم. نه، قرائن را جمع میکنن و با قرائن میرسن به اینکه این مطلب محقق شده، این گفتار، این عمل محقق شده یا محقق نشده. بس بنابراین اینطور نیست که فقط یک راه باشه و اون هم قرینه عامه. نه، راه های دیگری هم به نظر میرسد هست و یکی از راه ها همون عمل مشهور است که در اینجا به نظر میرسد این روایت را معتبر میکند. خب، روایت سومی که در مقام استدلال شده و گفتن هی العمده، روایت صحیحه معاویه بن وهب هست. عنه عن ابیه عن ابن محبوب، مرحوم کلینی نقل میکند از علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن محبوب، عن معاویه بن وهب، که اینا ثقاتن، بزرگانن دیگه. بس روایت صحیح هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام السریتو یبعثها الامام، سریه ای را، یک گردانی را، مثلا لشکری را. خب سریه اصطلاحی در اونجا که خود امام حاضر نیست، خود پیامبر حاضر نیست، ولی عده ای را میفرسته برای جنگی. لذا غزوات النبی و سرای النبی، اون غزوه های پیامبر که خودشون شرکت داشتن و سرای النبی که اونایی که لشکر فرستادن. خب از سریتو یبعثها الامام، سریه را امام اون مبعوث کرده، اون لشکری هست، امام اونا را مبعوث کرده. فیوسیبون غنائم، یه مقدار غنیمت به دست میارن. کیف یقسم؟ قال، امام فرمود ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام علیه. اگر اینها با یه فرماندهی که امام اون را گماشته برای اونها، اون وقت چی؟ اخرج منها الخمس، اگر به اذن امام بوده، اخرج منها الخمس لله و للرسول، و قسم بینهم ثلاثه اخماس، بقیهش سه پنجم میان اونها تقسیم میشه. این عبارت سه پنجم گفتن نسخه بدل داره، اربعه اخماس صحیحه، چون یک پنجمش برداشت به عنوان خمس دیگه، بقیه چقدر میمونه؟ چهار پنجم دیگه. ولذا این ثلاثه اخماس صحیح نیست، همون نسخه بدلش صحیحه. قسم بله بینهم اربعه اخماس، و این لم یکون قاتل علیها، و این لم یکون قاتل علیها، اما اگر نه اینها، این سریه در مورد این غنیمت جنگ نکردن، فرماندهی که امام بگمارد و اینا برن جنگ کنن با این کیفیت که شد اینطوری نباشه، چی؟ میفرماید که کان کل ما غنمو للامام، همه اون چی که به دست آوردن مال امام، سر خود رفتن یک روستایی را مثلا غارت کردن از کفار. خب اینجا چی است؟ کان کل ما غنمو للامام یجعله حیث و احب، همش در اختیار امام قرار میگیره. خب این حدیث سندن صحیحه و دلیل ذکر شده برای قول مشهور که تفصیل قائل میشن بین اذن امام و عدم اذن امام. اشکالی که برای این استدلال شده، گفتن آقا این روایت، این صحیحه زیلش داره، و این لم یکون قاتل علیه المشرکین، اگر اصلا اصل قتال نبوده یه غنیمتی به دست آوردن، این روایت که میگه همش مال امام، اونجایی را میگه که اصلا قتالی صورت نگرفته، نه اینکه قتال صورت گرفته ولی به اذن امام نبوده. پس بنابراین این تفصیل برای اثبات قول مشهور به درد نمیخورد، قابل استناد نیست، چون اونجایی را میفرماید که لیل امام هست که اونجا اصلا مقاتلهی صورت نگرفته، به دلیل اینکه فرمود و این لم یکون قاتل علیه المشرکین، نفرمود این لم یکون قاتل علیه المشرکین، ما امیر امره الامام، چنین قیدی نداشت، اصلا قتال صورت نگرفته، چنین اشکالی شده است. از این اشکال دو تا جواب میشه داد. جواب اول این است که ما اصلا به این ذیل کار نداریم، خود صدر را کار داریم. صدر چی هست؟ فرمود این قاتل علیها ما امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله وللرسول. جمله شرطی است دیگه، مفهوم دارد دیگه. اگر با امیری که امام اون را قرار داده به عنوان امیر جنگ بکنن، این خمسش داده می شود. بعد فرمودید معناش این است که اگر با چنین امیری نجنگیدن، این حکم نیست، حکم خمس دیگه در اونجا نیست. بعد فرمودید پس بنابراین ما به صدر این روایت کار داریم، به ذیلش کار نداریم. این روایت می‌فرماید که حکم خمس که در آیه غنیمت ذکر شده، مخصوص جایی هست که اونجا چی باشد؟ آقا امام اذن بدهد. امام اذن ندهد، خب روشنه دیگه، اونجا باید همش مال امام بشه. این چنین بیانی. و ثانیاً اگر ذیل را هم بگید، ذیل بنابراین بیان می شود بیان قسمتی از مفهوم، چون مفهوم دو تا قید داشت، هم مقاتله بشود هم با اذن امام باشد. در ذیل که فرمود که و این لم یکونو قاتلو علیه المشرکین، این بیان بخشی از مفهومه، یعنی چون مفهوم دو تا شرط داشت، در بحث مفهوم گذشت دیگه، اگر انتفاع مجموع شرطین به دو نحوه است، به انتفاع هر دو یا به انتفاع احد شرطه، این بیان برخی از مفهوم جمله شرطی است. ولذا نفی نمی کند که اگر اون شرط دیگر نبود باز این حکم نخواهد بود. این بیان اول. بیان دوم که اصلا و این لم یکون قاتل علیه المشرکین، ظاهرش این است که اینجا قید اذن امام، یعنی قید عدم اذن امام در اینجا درست ذکر نشده، ولی مفهومه که اگر قتالی بوده با تعمیر امیری که امام قرار داده، اون چنین قتال را میخواد نفی کند، نه اصل قتال را نفی کند. به چه قرینه؟ به قرینه این که فغنمو، و اگر قتال نبوده غنیمت از کجا گیر آمده؟ بس غنیمت که گیر آورده، منش یه قتالی بوده دیگه، یه مبارزه بوده. اینو قرینه بگیریم که و این لم یکون قاتل علیه المشرکین، یعنی این لم یکون قاتل علیه المشرکین ما امیرن، یعنی قتالی بوده ولی با امیر نبوده، با امیری که امام نصب کنه نبوده. پس بنابراین یا ما تنها به صدر استدلال میکنیم، به ذیل کاری نداریم و این را دلیل میگیریم بر بیان مشهور، یا اگر به ذیل هم کار داریم، ذیل را میگیم مراد همون صورت عدم اذنه. و این لم یکون قاتلو، یعنی اینکه قتال با اذن امام نبوده، نه اینکه اصل قتال نبوده. قرینه اینکه فغنمو آمده، غنیمت که همینطوری نمیرن که اموال کسی را بردارن اون هم همینطوری وایسته نگاه بکنه، حتما یه مبارزه‌ای بوده. رد کردیم. پس با این بیان بگیم که این روایت دلیل بر قول مشهور هست، این روایت اثبات میکنه همون قول مشهور را. ظاهرا ظهور روایت در این جهت هست که داره تفصیل میده بین صورت اذن امام و بین صورت عدم اذن امام. این ظهور البته احتمالات در روایت هست، احتمالات را الان ما ذکر نمی کنیم، احتمالات متعدد ذکر شده، خب، ولی ظهور، همین مقدار ظهور به درد ما میخورد و میشه استدلال کرد، مگر اینکه کسی بگه آقا مراد از امام اینجا امام معصوم نیست، همون حاکمه، مطلق حاکمه، اون یه بحث دیگه میشه. اگر کسی امام را اینجا به معنای مطلق حاکم بگیرد، اون دیگه دلیل بر قول مشهور نمیشد که مراد مشهور از امام، امام معصوم علیه السلام بود. اگر اینا بگیم این دلیل میشه برای اون قول پنجمی که دیروز مطرح کردیم که اگر حاکم اذن داده اینا رفتن این کار رو انجام دادن، حالا حاکم جائر باشد یا حاکم غیر جائر باشد، بخیر یه حاکمی اذن داده اینا رفتن این کار رو انجام دادن، بله خمسشو میدن و الا همش مال حاکم هست. اینا بگیم اینطوری معنا بکنیم، اون وقت دیگه دلیل میشه برای اون قول پنجم. اینا بعضی از آقایان احتمال دادن، این احتمال که مراد از امام اینجا مطلق امام باشد نه امام معصوم باشد. رد کردید این
خمس رو یا کلش رو در صورت مختلف دارن و
همون امام جائر، که اگر سر خود رفتن میخوان هرج و مرج ایجاد بکنن، اونا همه را میاد دولت ازشون میگیره میبره دیگه هر کجا میخواد مصرف میکنه. این معناش این است که هرج و مرج حاکم نباشد، لابد للناس من امام برن و فاجر. خب در مقام اگر این معنا را بگیریم، بله دیگه پیامبری که دولت تشکیل داده، از پیامبرانی که دولت تشکیل دادن، اونا هم مقام امامت به این معنا دیگه معنای گسترده ای میشه دیگه. مردم هم معنای محدود، معنای محدود امام، معنای امام معصوم، اونم بله دیگه مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مقام امامت رو هم به این معنا، یا حضرت ابراهیم علیه السلام مقام امامت را داشتن بعد از نبوت. اینی جایل کل ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، اون مقام مخصوص هست که بعد از نبوت هست. ائمه علیهم السلام به این استشهاد کردن که کسانی که در عمرشون بت پرستی داشتن اونها به مقام امامت نمیرسن. خب در مقابل گفتن این روایت صحیحه یا روایت عباس وراق معارض به صحیح حلبی. صحیح حلبی کدام هست؟ مرحوم صاحب وسائل و به اسناده عن سعد عن علی ابن اسماعیل عن صفان، صفان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام و صحیح هست، چون همین بزرگان سعد ابن عبدالله علی ابن اسماعیل را توثیق دارن و از اصحاب هستن. صفان، صفان ابن یحیی که از اصحاب اجماع هست، عبدالله ابن مسکان هاکذا، اینا از اصحاب اجماع هستن، از بزرگان هستن. به روایت حلبی هم خب از اصحاب هست. فر رجل من اصحابنا، روایت میخوایم بگیم معارضه با اون روایات قبلی، یکونو فی لوائهم، زیر پرچم اونها رفته جنگ میکنه دیگه، بله، فیکون معهم فیصیب غنیمتن، با اونهاست و میاد یه غنیمتی هم به دست میاره. قال یعدی خمسنا و یتیب له، امام فرمود که اون خمس ما را بدد بقیه مال خودش. خب این روایت با این که جنگی که اونها انجام میدادن که به اذن امام نبوده، پس بنابراین این روایت شاهد میشد که اذن امام شرط نیست. در فرمودید این خلاف قول مشهور میشه. قول مشهور تفصیل قائل بود بین اذن امام، عدم اذن امام. امام میفرماید نه، همین که خمس ما را بدهد ولو زیر لوای اونها است و رفته جنگ کرده و اینا، خمس ما را بدهد بقیه، نفرمود همش مال ما هست. جوابی که از این روایت داده شده، گفتن خود این روایت اصلا اذنه، حالا در مورد این شخص یا در مورد اون زمان. امام علیه السلام اذن داده دیگه، اذن مگر به چی هست؟ میگه من قبول دارم جنگ، این رو قبول دارم، رفته جنگ کرده با روم و با مثلا فلان و با ترک و نمیدونم با سند و موقع جنگ ها اینطوری بوده دیگه، اطراف جنگ میکردن، اون جنگ کرده با کفار، یه غنیمتی گیرشون آمده، این غنیمت اذن، این اذن خود این اذن، یه نیاز نیست که بگید انا اعذن لکم فی الدخول فی لوائه، خود این بیان امام اذنه. است که انه این تفصیل رد نمی کنه تفصیل مشهور را. بعد فرمودید پس اذن شرط، ولی اذن در اینجا محققه، امام دارد با این انشای اذن میکنه. جواب دیگری هم میشود گفت که اصلا این روایت مفروض گرفته اذن را، درست خود این اذن نیست، ولی از این روایت ما اینو میفهمیم که ائمه اون زمان اذن داده بودن، اذن کلی داده بودن که در این نوع جنگ ها شرکت بکنید، در زیر لوای اینها برید جنگ بکنید. خب بس بنابراین این روایت و حالا روایات دیگر که بعداً انشاءالله اشاره خواهیم کرد، بگیم که یک اذن کلی داشتن و این روایت بر اساس اون اذن کلی صادر شده است. خود این اذن نیست، ولی خبر میدهد که مسلم بوده چنین اذنی پیش سائل، که چنین اذنی دارن که مردم برن دخالت بکنن در این امور. دقت فرمودید. خب و بعید نیست حالا انشاءالله روایت دیگر هم خواهیم خوند در زمان مثلا که جائر حاکم هست، شیعه را ائمه علیهم السلام خیلی دست و پاشو نمیبستن که بگیم شیعه از بین برد و دیگه هیچ مشارکتی در اجتماع نداشته باشد و از بین برد. نه، یک نحوه توجه میدادن که اینا جائر هستن، اینا را دی امام بر حق ندانید، اینا را بر حذر باشید، دین شما را از بین میبرن، ولی در این که در مسائل اینا دخالت بکنن، با اینا تجارت بکنن، با اینا رفت آمد داشته باشن، حالا روایت دیگری هم شالا به موقعش در اون تأیید قولی که خواهیم گفت در اونجا خواهیم خوند که میشه بگیم که یه چنین اذنی به طور کلی بوده. خب بله، خالطوهم و اون روایات متعددی از این قبیل هم نشانه این هست که این نوع مراودات را و این نوع دخالت ها را فی الجمله اجزا می دادن. بله، در امور اونها به طوری که مهره مؤثر اونها واقع بشود نهی کرده بودند. قبول الولایه من الجائر، بحث ولایت از قبل جائر که در مکاسب مطرح شده، بله مهره مؤثر اونها باشید این نهی داره و استثناء شده مگر اینکه برای کمک به شیعه اونجا وارد بشد، که کفارش گفتن این است که اونجا وارد بشه در اون دستگاه به شیعه کمک کند، اخوانش که بهش مراجعه میکنن کار اونها را راه بیندازه. بفرمایید اونم استثناء دارد، ولی اصل حرمته، اصل قبول ولایت، منظور از ولایت یعنی که از مهره مؤثر اونها واقع بشه. اما اینکه حالا کسی در وزارت بهداشت کار میکرد زمان طاغوت، معلم بود، نمیدونم در این کارهایی که دیگه بگیم آقا نه دیگه شما کلن باید بیایی کنار، این نبوده، این باعث میشد که شیعه که انه خیلی ضربه ببیند، مهره مؤثر اونها بشید و اینها، بله این حرام هست. قبول ولایت به اون معنای اون هم ارسی هدم استثناء دارد. به هر حال باید ملاحظه کرد دیگه، فقیه هم اینجا باید ببیند که چی میفهمد، دید برداشتش از این روایاتی که با هم گاهی میبینی که جمعش هم مشکل هست، باید چگونه جمع کند. خب پس یا این را بگیم، وقت این را بگیم که معزون بودن، پس این سائل چرا آمد سوال کرد؟ به همین خاطر آمد سوال کرد که من شیعه هستم، اونایی که معتقد به خمس نیستن، وظیفه هم چون معزون هستیم، وظیفه هم دادن خمسه دیگه، چون مشهور هم گفت که در صورت اذن باید خمسش داده بشود، ولی اونهایی که قائل به خمس نیستن همه سهم من را کامل دادن بدون اینکه خمسش را اخراج بکنن، پس جهت سوال هم این است که اونا عمل به وظیفه نمی کنن در صورت استئذان، نه اینکه استئذان نیست، استئذان هست، استئذان عام هست، اذن عام هست، ولی اونا عمل نمی کنن، من چیکار کنم؟ خب امام فرمود که وظیفه شما این است که خمسه تا بدی و بقیه را برداری. آی خوی کنه اینجا یه مطلبی دارن که کنه ایشون نظرشون است که این مخالف اون روایات تحلیله، که اگر خمس را، مالی که متعلق خمس را از کسی که معتقد به خمس نیست بگیرید، که شما مکلف به خمسش نیستی. پس چطور اینجا امام نفرمود که حلاله، چون از کسی گرفتی که معتقد به خمس نیست. این فرمایند که اینا ما نمیدونیم دیگه، این امام اینجا نظرش فرموده که اینجا باید شما بدی، ولی اون که ان حکم کلی این است که اگر از غیر معتقد به خمس گرفتید خمس نداره، ولی در این مورد بالخصوص به این آقا گفته که نه شما باید خمس رو بدید. این که انه یه تخصیصی میشد به اون روایات تحلیل در نظر ایشون بعد فرمودید، چون از کسی میگیرد که اون معتقد به خمس نیست، ولی به نظر میرسد که نیاز به این بیان نیست، چون اون روایات تحلیل در صورتی است که به تجارت ما از کسی که معتقد به خمس نیست به تجارت و نحو تجارت به دست ما برسد. حالا هدیه میدهد یا مثلا تجارت میکنیم، یه جاریه‌ای که مربوط به اموال غنیمته از دولت میخریم یا از افراد میخریم، اونجا میفرمایند که ما حلال کردیم که برای اینکه ولادت شما طیب باشد، ولی این مربوط به این نیست که خود مقاتل رفته جنگیده و یه سهمی براش داده، اصلا این ربطی به اون روایت تحلیل نداره. روایت تحلیل مربوط به باب تجارته که شما اگر مبتلا شدید به تجارت از کسانی که اونها معتقد نیستن، حالا یا از دولت بخرید یا از مردم، یعنی لازم نیست بر شما در اینجا بیاید خمسشا به دست بیارید. در تجارت شما یه پول میدین یه چیزی میگیری، به خلاف این که مقاتل رفته جنگ کرده حقوق ماهیانش هم میگیرد به عنوان مقاتل، یه چیزی گیرش آمده. اینجا امام بفرماید خمسشا بدید، این فرق داره با اون تاجری که بگد که شما خمس دیگر رو هم بدید. بعد فرمود از این روایات تحلیل اینجا رو نمیگیرد. حالا انشاءالله روایت تحلیل رو میرسیم، اون نظری که به نظر ما رسیده و از اساتید استفاده کردیم، از چند نفر از اساتید استفاده کردیم، همینه که اگر یک کسی معتقد به خمس نیست از او شما یه سیر خریدید، حالا شبه تجارت مثلا حالا هدیه چیزی، اونجاها فرمودن حلاله، نه اینکه خودش از خمسش ندهد، فرمودیم اون نیست. و همچنین اونجایی که مستقیما یه چیزی را به دست میارد، حالا غنیمت، این روایت در مورد این هست که مستقیما این آقا مخاطب خمسه، نه اینکه کسی دیگر مخاطب بوده، حالا او عمل به وظیفه نکرده، این میخواد عمل از طرف او عمل بکند، موضوعش فرق میکنه. شما هم مفهوم میشه؟ در زمان پیامبر، بعد از زمان بعد از پیامبر گفتن این تعطیل شده دیگه، اقوال اونها رو خوندیم که اونها نظرشون غیر از شافعی دیگه همون زمان پیامبر را مختص کرده بودن به زمان پیامبر. خب به هر حال اگر اذن خاص باشد یا اذن عام باشد، این روایت یه مخالف قول مشهور نخواهد بود. قول مشهور تفصیل میداد بین اذن و عدم اذن، بعد کردید این روایت یا اذن خاصه یا اذن عامه، یا اذن عامش به صورت مفروض بوده که اینها میدانستن که چنین اذنی از ائمه هست، این روایت دیگه مخالف اون تفصیل نخواهد بود با این بیان. بعد فرمودید خب قول دوم را دیگه مروری ما ادلشا میگیم انشاءالله که یه مقدار بتونیم پیشرفت کنیم. قول دوم این است که نه، مطلقا غنائم موضوع خمس هست، موضوع هست برای خمس، یه این تفصیلی که مشهور قائل شده اینو اصلا قبول ندارن، چه زمان حضور چه زمان غیبت چه عناوین دی تفصیلات دیگر قبول ندارن. اینها اولا تمسک کردن، مرحوم علامه این را در منتهی تقویت کرده این نظر را، تمسک کردن به اطلاق آیه کریمه در اونجا اذن غیر اذن نیست، دوم به همین صحیح حلبی که الان خوندیم جواب دادیم، این صحیح حلبی که میگه فی لوائهم بودم و امام فرمود خونش بده، بس بنابراین صحبت اذن عدم اذن نیست، که این روایت البته جواب دادیم. اطلاق هم جوابش این است که قابل تقییده، اطلاق هم مقید داره. و سوم روایت ابو بصیر، اینم قبلا خونده شد، مرحوم کلین نقل میکنه، ان محمد بن یحیی، ان احمد بن محمد، ان علی بن الحکم، ان علی بن ابی حمزه، ان ابی بصیر. علی بن ابی حمزه را هم گفتیم که چون در این سند واقع شده و بزرگان ازش نقل میکنن، این روایت را از اعتبار نمیاندازه. ان ابی جعفر علیه السلام قال کل شیء قتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله فان لنا خمسه. این روایت هم مطلقه، نمی فرماید اذن عدم است، بعد فرمودید. خب این روایت هم عرض میکنیم که اطلاقش قابل تخصیص اون روایت عباس الوراق و روایات دیگر و صحیحه‌ای که خوندیم، معاویه بن وهب تخصیص میزند و ثانیا در مقام بیان نیست از این جهت، این روایت در مقام بیان نیست تا شما بیایید به اطلاق این روایت تمسک کنید. پس بنابراین این قول دوم که برخی از فقها مطرح کردن ظاهرا دلیل محکمی ندارد. قول اول هم روایات داشت هم فتوای اکثر فقها، مشهور فقها. قول سومی که عرض کردن تفسیر صاحب عروه، صاحب عروه بین زمان امکان استئذان، زمان حضور و امکان استئذان و بین زمان غیبت فرق می‌ذاشت. می‌فرمایند در زمان غیبت همون حکم خمس است، اما در زمان امکان استئذان بله، همون تفصیلی که مشهور گفته اون تفصیل رو قبول داریم. اذن گرفت خمس، اذن نگرفت همش مال ما. وقتی که ایشون به اون میتوانن تمسک کنن، انصراف اون روایاتی که تفصیل میداد انصراف اونهاست. این روایت عباس الوراق درست تفصیل میداد ولی منصرفه به صورت امکان استهزار، و همچنین اون روایت دیگر صحیحه، اون هم منصرفه به صورت امکان استهزار. به نظر میرسد که این بیان در فقه مشکل سازه، یعنی اگر ما بخوایم بگیم که خب این روایات منصرفه به زمان امکان استئذان، و اون وقت در فقه ما خیلی از مسائل داریم میگیم آقا اینا مخصوص زمان حضورن، مخصوص زمان استئذانن، این ظاهرا درست نباشه. وقتی کبرای کلی از امام رسید که امام اذن بدهد اینطوری، اذن ندهد اینطوری، این کبرای کلی است دیگه. شما فرمایید نه این مخصوص زمان معصوم هست، حضور معصوم و امکان استئذان، مثلا موضوع نمیمانه برای این روایات. اون موقع هم مثلا امکان استئذان کجا بوده دت فرمودین؟ جز در یه برهه کمی. ولذا به نظر میرسد که این بیان ایشون که این نوع انصراف در فقه قابل التزام نیست، روایات به صورت قضایای حقیقیه هستن، موضوع اگر در اون عقص شد الى عبد الدهر همون موضوع همون قید جاری هست. این نوع بخواییم انصرافات را قبول کنیم مشکل مواجه میشیم در مسائلی که اونها منش شده به نظر امام علیه السلام، باید همش بگیم که نه مخصوص زمان حضور هست. به نظر ما این درست نیست. حالا البته اون جواب سر جای خودش هست که آیا مراد امام معصوم هست یا حاکم هست، اون یه بحث دیگه است. اما اگر امام معصوم مراد هست، اینا نمیشد با انصراف درست کرد. فرمودید انصراف به نظر میرسد که یعنی اون فقرا اون استنباط فقیرا دوچار مشکل میکنه، که ما اصل انصراف را هم یه وقت بحث کردیم اشکال کردیم دیگه اصلا. تفصیل صاحب حدائق که ایشون قائل بودن که اگر اون جنگ، اون حرب، اون قتال اگر سبقه دعوت به اسلام باشد، اونجا اون تفصیل مشهور میاد، اما اگر سبقه دعوت به اسلام نباشد مطلقا همون حکم خمس اونجا جاریه. اگر سبقه دعوت به اسلام نباشد حکم خمس جاریه. بس اطلاقات را ایشون نافذ میدانست، اطلاق آیه و علما انما غنمتم فان لله خمسه، این اطلاقات جاریه الا اون جایی که جنگ جنگ به نام اسلام باشه، جنگ به نام اسلام باشه، به نام دعوت به اسلام باشه. اگر سبقه دعوت گرفت اونجا میگیم که به اذن باشد خمس، به اذن نباشد همش مال امام. چون چنین تفصیل را مطرح کردن در حدائق. خب این بیان هم به نظر میرسد که منشأش همون انصرافه دیگه، روایاتی که در اونها میفرمود که تفصیل میداد بین بفرمایید که اذن امام و عدم اذن امام، هم روایت عباس براق همون روایت دیگر، اینها را ایشون حمل میکرد در اون جنگ هایی که به نام اسلام، به دعای الاسلام. این هم ایشون از راه انصراف پیش آمده، نه روایات مطلقه. روایاتی که هست میگه مسلمین جنگ بکنن، مثلا این ادعایشون که میخوان بفرماین که این مربوط به اون جهت هست، اون جهت نباشه ما به اطلاقات، و اگر این باشه خود اطلاق روایات هم که میگه غنمتم، چرا اونجا نمیفرمایید؟ اونجا هم میفرمایید اصلا اصل غنیمت هم مخصوص به چی هست؟ به جنگ هاییست که برای دعوت به اسلام باشه. اصلا بگید اصل حکم چرا میفرمایید نه و علما انما غنمتم مطلق جنگ ها رو میگد، ولی فقط اون روایاتی که میاد تفصیل قائل میشد اونا مربوط به جنگ هایی هست که برای دعوت به اسلام باشه. بعد فرمودین بس بنابراین این انصرافی که شون هم مطرح فرمودن اینم قابل التزام نیست. اگر اینا التزام بکنیم خب علما انما غنمتم هم اونجا میشه کسی ادعا بکند که ما چنین اطلاقی نداریم. بعد کردیم بس این نظر هم میرد کنار. عرض کردیم نظر بعدی که قابل طرح هست و قابل تقویت هست فی الجمله همین نظری است که بگیم نه به نظر حاکم اون روایت هم که امام فرمود، نه امام معصوم. یعنی اگر واقعا این جنگ روی حسابی است، مسلمین یه امیری دارن رفتن جلو و جنگ کردن، بله این حکم جاری است. اما یه عده‌ای سر خود رفتن غارت کردن فلان کردن، این برمیگرده به چی؟ به همش مال امام. کسی این طوری معنا بکند امام را، نه امام معصوم بگیرد. و این نظر را برخی از آقایان مطرح کردن، از جمله استاد سبحانی هم این را نظر را تقویت میکند که مراد از امام در اینجا امام معصوم نیست. ما عرض میکنیم که این که مراد از اینجا امام معصوم نیست، نه، این بیان شاید خلاف ظاهره، ولی همین نظر را میشه تقویت کرد با بیان دوم ایشون که اونم دارن، بگیم که معزوم هست همون اذن کلی، نه با بیان این که نه امامی که در اون روایات هست مطلق امام جائر را هم شامل می شود، ایو امام ایو حاکم، نه. اون روایت از این تفصیلش طبق نظر مشهور هم همون امام معصوم هست، ولی صحبت در صغراست، آیا اذن حاصل بوده یا اذن حاصل نبوده. ممکنه کسی طبق شواهد برداشت بکند که در اینجا یه اذن کلی مطرح، این را میشود گفت که نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش همین قول پنجم میشد که بگیم که اگر معزون است از طرف امام یا معزون است از طرف حاکم، ولو حاکم جائر مسلمان، اونجاها خمسش باید بدهد و الا نه داخل این حکم نخواهد بود، چون اذن را ما عام گرفتیم به طوری که شامل همه جائرین بشد، یعنی ائمه چنین اذن دادن. خب. اما بچه این چی هست؟ یه اشاره بکنم که با اجازه آیه موسوی بعد، بله ببینید در مرسله حماد عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح فی حدیث کل عرض فتحت ایام النبی صلی الله علیه و آله الی آخر الابد، هر زمینی که فتح بشه زمان پیامبر الی آخر الابد. ببین ازدعام را میخوایم استفاده کنیم ما از اینجا. لما کان افتتاحا به دعوت اهل الجور و اهل العدل، لان ذمت رسول الله صلی الله علیه و آله فی الاولین و الاخرین ذمت واحده، همه را داخل همون مفتاحت اول انوطن کرد. نه فرمود همون عرضه هایی که فقط زیر نظر پیامبر اکرم فتح بشه یا زیر نظر علی علیه السلام، نه فرمود که فی الاولین و الاخرین هر چی از این زمین ها از کفار گرفته بشه اینا همین حکم را دارن. بله، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله قال المسلمین اخبتون تتکافع دماؤهم یسعى بذمتهم ادناهم. پس بنابراین یه چنین اذنی برداشت میشد که الی یوم القیامه این جنگ ها نتایجی که داره ایمون رد نمیکنن، بگن که این دیگه نه از اون اراضی نیست و اینا حکم دیگری دارن. و همچنین روایاتی که در مورد تحلیل خمس و امثال اون آمده که فرموده لیتی و مولدهم، این جاریه که گرفتن خمسش مال ماست، ما این خمس رو حلال کردیم، شما این جاریه رو که از دولت میخرید خمسش رو حلال کردیم. روایت متعددیه، معناش این است که پس خمس در اینا واجبه دیگه، و ایلن فرمود کل جاریه مال ماست. این روایت با این بیانی که میفرماید این خمسش مال ماست ما اینا حلال کردیم، و فرمودید چون اینا غنیمت جنگی هن و اینا خمسش مال ماست، این دلیل بر این است که ائمه این نوع جنگ ها را اجازه داده، اذن داده.
بفرمایید اسم خاص باشه، باز احتمال اسم خاص هست، چون ما اگر بخوایم مثلا اسم خاص بگیریم
لیتی به مولدهم، میگه برای اینکه ولادت اونا طیب بشود اذن خاص، مگر بگیم ائمه میخواستن ولادت فقط افراد خاصی طیب بشود. در میگه این جاریه هایی که غنیمت میگیرن اینا رو ما خمسش مال ماست و ما دستشیه که میرسه دستشیه. پس بنابراین هر زمان هر شیعی غنایم جنگی خمسش مال امام هم اجازه داده. حالا که باید اگر این بیان شما باشه باید بفرمایید همش مال ماست، ما اینو حلال کردیم، نه فرمود همش مال ماست، فرمود خمسش مال ماست، خمس رو ما حلال کردیم. این نشانه این است که ائمه علیهم السلام به این جنگ ها یک نوع اذنی دارن. بعد فرمودید اذن خاص بفرمایید، حالا اذن عام بفرمایید، بالاخره اذن دارن در طول زمان برای شیعه. برای شیعه خب بلدی، ما میخواییم بحث کنیم که شیعه که با این غنائم روبرو میشد آیا اینا کلش مال امامه یا نه کلش مال امام نیست، خمسش مال امامه. از این روایت برمیاد که خمسش مال امامه، و ما طبق اون ادله فهمیدیم که کجا خمسش مال امام، اونجا که معزوم باشد، یعنی بالملازمه فهمیده میشود که بس یک نوع اذنی هست. به هر حال این وضع قابل بررسی هست، البته نیاز داره ما در باب الجهاد اون روایات را خوب بررسی بکنیم، چون یه نهیه های خاصی هم هست که در وارد نشید در لوای اونها کشته بشید فلان، این روایات هم هست، باید جمع کنیم دیگه از مجموع روایات ببینیم چه به دست میاد. این نظر از میکنیم قابل تقویت هست که برخی از آقایان مطرح کردند که بگیم که ائمه یه نوع اذن داشتن، اگر این اذن را نخواهیم ما قبول کنیم، اون موقع شما باید بگید که خب که همه ورود به حکومت مثلا به دستگاه حکومت در زمانی که جائر سر کاره این همش ممنوع، همش شیعه. یه وقت به خدمت مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی مطرح کرده بودن که مثلا ما در فلان کشور زندگی میکنیم که اونجا اینطوریه، دولت هم حقوق میدن، چون فرمودن خب بس برد بمیره این آقا از گرسنگی، خب دولتی معلمه مثلا اونجا داره معلمی میکنه و بگو اگه این کارو نکنی بگیم همه اینا حرامه. بس بنابراین یه نوع علمای ما یه نوع اذنی داشتن، باید ببینیم کجاها این اذن نیست و کجاها هست و چطوریه، باید ادله را دید. فل جمله میشود این نظر را بررسی کرد. عرض کردم هم آیت الله عظما سبحانی دارن، هم صاحب کتاب اون زکات دارن که اونم نگاه میفرمایید. خب تفصیل صاحب مستمسک هم که بین دفاعی و غیر دفاعیشون تفصیل دادن، بله اون قابل قبول هست که جهاد دفاعی اون که امنه رد نمی کند. بس این بحث را ما تمام کردیم و می فرماین و من الغنایم التي يجب فيها الخمس الفداء، که اون هم بحث فداء که فدیه می دهد برای اینکه اسیر را آزاد بکند. شما از دشمن اسیری گرفتید، دشمن یه فدیه‌ای میدهد تا اسیرش آزاد بکند. فرماید اینم داخل غنایم هست. ان شاء الله اینجا میخونیم فردا. الحمدلله رب العالمین.
الله اکبر. صلی علی محمد.